أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. سلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب و احترام محضر همه شما عزیزان. انشاءالله که صحیح و سالم باشید. غرضمون این مباحث نهج البلاغه را حتی در روزهای تعطیل محضر شما عرض کنیم تا قبل از اتمام سال انشاءالله به وعدمون عمل کرده باشیم و دور اول نهج البلاغه را در دومین سال انشاءالله به اتمام برسانیم. در حکمت 418 امیرالمؤمنین فرمود و قال علیه السلام: الحلم عشیره، بردباری و صبر قوم و قبیله انسانه. قوم و قبیله داریم که در خارج برادران و پدران و عشیره ما حساب میشن. یک قوم و قبیله هم هست در درون خود ماست، در وجود ماست و او صبر ماست، تحمل و بردباری ماست. ببینید معنای حقیقی این جمله را با استفاده از جاهای دیگه نهج البلاغه میشه راحت‌تر فهمید. در خطبه های ابتدایی نهج البلاغه فرمود وظیفه عشیره چیست؟ وظیفه عشیره حمایت از انسانه. انه لا یستغن الرجل و ان کان زامالا عن عشیرته. چرا؟ لدفاع من. انسان نیازمند به عشیره است تا از او دفاع کنند، حامی او باشند. حضرت فرمود حلم تو مدافع توست، حلم تو کمک حال توست، پس او هم جزء عشیره و اقوام تو حساب میشه. انسان وقتی در مواجهه با یک شخص جاهل و نادان و پرخاشگری قرار گرفت، اگر حلم بورزد، اگر سکوت کند، اگر بزرگواران رد بشه، مردم میان کمک حال اون انسان دانا میشن، اون شخص جاهل رو سر جاش می نشونن. اگر این انسان هم صبر رو کنار گذاشت، حلم رو کنار گذاشت، پرخاش کرد، خب او یه چیزی میگه، نادانم یه چیزی میگه، مردم به کسی کمک نمی کنن. ولی وقتی یه نفر بی احترامی کنه ولی یک نفر صبور و خیشتندار با وقار از کنار او بگذره، مردم میان همه نگاه بد میکنن به این انسان جاهل. چیکار داشتی با این شخص متشخص مؤمن؟ چرا به او برگشتی؟ حلمت و صبرت و باعث شد مردم مدافع تو بشن. و از طرف دیگه خود این انسان جاهل هم دست از سر تو بر می داره. در حکمت 206 حضرت فرمود اول و عوض الحلیم، اولین عوض و پاداشی که انسان حلیم از حلمش می گیره اینه که ان الناس انصاره علی الجاهل، مردم کمک حال اون میشن بر ضد اون انسان جاهل. ولی در حکمت 211 فرمود الحلم فدام و صفیح، نه تنها مردم کمک حالتون میشن، اگر تو حلم بوردی دهن این انسان نادان رو هم بستی، او دیگه بهانه‌ای برای بی احترامی و برای پرخاش به تو پیدا نمی کنه. پس از دو جهت حلم عشیره انسانه، کمک حال انسانه. یک، مردم به دفاع میان. دو، بهانه از دست اون انسان سفیه گرفته میشه و دیگه نمیتونه بر ضد انسان پرخاش کنه. طرف مقابل حلم و صبر حده، به معنای تند و تیزی از کوره به در شدنه. در حکمت 255 فرمود الحدتو ضرب من الجنون. حده یعنی این پرخاشگری ها، این عدم صبر و حلم ها یک قسمی از دیوانگی است. آدم اگه نتونه جلوی خودش رو بگیره، پرخاشگری کنه، به یک نحوی و به یک اندازه ای دچار جنون و دیوانگی شده. الحلم عشیره. و اما حکمت 419 و قال علیه السلام مسکین ابن آدم مکتوم العجل مکنون العلل محفوظ العمل تؤلمه البقه و تقتله الشرقه و تنتنه الارقه. شش تا جمله کوتاه حضرت بیان میکنه. فرمود مسکین ابن آدم، آدمیزاد چقدر مسکینه، چقدر فقیره. آدم چرا با این همه فقری که دارد باز ادعای قدرت کنه، باز دچار غرور و کبر بشه؟ حضرت در این حکمت داره این غرور و کبری که دچار برخی انسان ها میشه رو لگدمال میکنه. مبادا یه ذره غرور در وجودت بیاد، مبادا خودت رو خیلی تحویل بگیری، تو خیلی بدبخت و بیچاره ای. بیچاره فرزند آدم. ببینید از یک طرف قرآن میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، ما آدمیزاد را کرامت بخشیدیم. اینجا حضرت میفرماد مسکین ابن آدم، این دوتا در تعارض با هم نیستن. آدم اگر از اون قوه درونیش استفاده کنه به کمال برسه لقد کرمنا، اگر این قوه را به حیوانیت تبدیل کنه، از زندگی فقط به جنگ و درگیری و نزاع و پرخاش و خشونت اکتفا کنه، این مسکین ابن آدم خواهد شد. چقدر بیچاره از فرزند آدم، قوای خودش رو نشناخت، در راه بد استفاده کرد، از حیوان بدتر شد. این دو جمله دقیقا در یک مسیر قرار می گیرن. حضرت شش تا جمله داره، سه موردش در مورد آفات درونی است و سه مورد آفاتی که از بیرون به انسان هجوم میارن. فرمود مسکین ابن آدم، چرا حضرت امام، چرا انسان مسکین است، بیچاره است؟ فرمود مکتوم الاجل، اجل انسان، موعد مرگ انسان معلوم نیست. تویی که نسبت به قطعی ترین اتفاق زندگی، یعنی مرگ، قطعی ترین اتفاق زندگی مرگ، هیچ اطلاعی نداری، علمی نداری، چرا دیگه مغرور میشی؟ مغرور برای کسی است که علم دارد. تو علم داری، تو میدانی، تو بلدی، خب دستت خالیه. نه نسبت به امور دم دستی، نسبت به مهمترین اتفاق زندگی زمان مرگت جهل داری. آدمی که جهل داره دیگه غرور و عجب نداره. دوم مکنون العلل، علت یعنی بیماری، بیماری های درونش مکنون است، مستور است، مخفی است. این آدم چرا باید مغرور باشه؟ میبینید میگن فلانی تا دیروز تومور مغزی داشت، نمیدونست، امروز رفت آزمایش داد، گفتن آقا تمام شده، کار از کار گذشته. در درون انسان میکروب ویروس وجود داره، قلیان میکنه، یه لحظه ای که بروز کرد و ظهور پیدا کرد دیگه کار از کار گذشته. حضرت فرمود تو به درون خودت آگاه نیستی از اتفاقاتی که نه بیرون از جان خودت، در جان خودت، به جسم خودت، به محسوسات خودت اتفاق میفته با خبر نیستی. تو یه آدم غرور داری، ادعای خدایی میکنی، ادعای بقا میکنی، جاودانگی میخوای، تو در مورد درون خودت آفتها و امراض را نمیفهمی. وقتی میفهمی که دیگه ظهور و بروز پیدا کردن، دیگه کار از کار گذشت. این آدم نباید مغرور باشه. و سوم محفوظ العمل، ای انسانی که هر کار و عملی انجام بدی یه جایی ثبت و ضبطه، فردا از همین اعمال تو فیلمش رو برات نشون میدن، پروندهش رو جلوت میگذارن. تو که دیگه نباید مغرور باشی. اگر تو کسی بودی که میخواستی به کسی، نمیخواستی به کسی حساب پس بدی، اگر کسی بودی که هر کاری میکردی اختیار تام داشتی، بله اونجا جا داشت که مغرور بشی، بگی من به هیچ کسی حساب پس نمیدم، مقابل هیچ کسی سرخم نمی کنم، اونجا جا داشت. ولی اینجایی که تو ازت حساب و کتاب میکشن در مورد کوچکترین کارت، در مورد ذره اخلاص یا بی اخلاصی، فردا پای میز محاکمه میکشونن و بعد جهنمیت میکنن، حکم رو در موردت اجرا میکنن. این نیست که از زیر حکمتونی در بری. فرمود توی انسان که نه میتوانی ادعای آزادی کنی، نه میتوانی از جرمی که مرتکب شدی خودت رو براءت بجوی، نمی توانی از اون حکمی که بر علیهت صادر شد فرار کنی، تو دیگه غرور برای چی باشه؟ سر به زیر باش، متواضع باش، حواست به کار خودت باش. این سه تا مربوط به درون است. اجل انسان مکتوم است، بیماری انسان مستور است و عمل انسان محفوظ است. در مورد تو دیگه به هیچ وجه نباید غرور باشه. فرمود البته همین ها نیست، از بیرون هم آفات و امراضی به سمت تو میاد که تو در مقابل اونها هم ناتوانی. تعلمه البقه، بقه به معنای یه پشه است. چطور ای انسان تو یه پشه میاد دوروبرت، شب تا صبح نمیذاره استراحت کنی. یه پشه، یه گرم کلن وزنشه، از اون پشه هایش کوچک باشه، نیشدار باشه، اذیتت کنه، کنار رودی رودخانه شب میری استراحت کنی، تا صبح بدنت رو نیش میزنه. تعلمه البقه، آیا تو سزاوار غروری؟ آیا تو سزاوار این هستی که ادعای خدایی کنی؟ یه پشه کوچک تو رو از پا در آورد، تمام. از بیرون یه آفت ریزی آمد جان تو را گرفت. اون جریانی که حضرت در مورد ملخ بیان کرد در خطبه 155 بود اگه اشتباه نکنم، فرمود همه کشاورزان عالم جمع بشن یه ملخ حمله کنه، نمیتونن جلوش رو بگیرن، هر چه سم بزنن، هر چه از جهت پزشکی، این ملخ چنان قدرتمنده بر همه اینها فائق میاد. تویی که در مقابل یه پشه و یه ملخ قدرتی نداری، تو میتوانی خدا باشی؟ نه. دوم فرمود و تقتله شرقه، شرقه به معنای شرق و شرقه، یه چیزی گیر کنه تو گلوی انسان، یه آبی بپره تو گلوی انسان، یه لقمه غذا گیر کنه. فرمود تو کسی هستی که یک لقمه غذا گلوگیرت میشه، تمام میشی. آب به جای اینکه وارد دستگاه مجاری غذا بشه، بره وارد دستگاه تنفس بشه، تمام شد، نفست بند میاد. فرمود تو به یک جرعه آب بندی، تو به یک لقمه غذا بندی. اینم از دومین، از بیرون یه آفتی بر تو عارض بشه، تمام میشه. و سوم تنتن و هل ارغه، تنتن به معنای بدبو کردن، متعفن کردن. ای انسان تو همون کسی هستی که یه ذره عرق کنی بدن تو بوی تعفن میگیره. خدا جمال است و جمیل است و اجمل است. انسانی میتواند به خودش قره بشه، مغرور و متکبر بشه که تمام زیبایی باشه. تو یه ذره تحرکت بالا باشه، از این طرف و اون طرف بری، بدنت عرق کنه، بوی گند تو همه رو از دور تو دور میکنه. آیا تو این در زمان حیاتت دیگه مردی هم که هر جا که افتادی سری میگیرن میذارنت زیر خروارها خاک، بوی تعفن بدن تو بیرون نیاد، آیا تو باید مغرور باشی؟ نه. 6 تا جمله از هر کدام برای اصلاح انسان بسه. حضرت با یه جملات کوبندهی حرف میزنه که انصافاً انسان اگه بشینه و فکر کنه میگه من در تمام طول عمرم دیگه مغرور نمیشم، غرور دیگه در مورد من معنا ندار. آدمی که این طوریست چرا باید مغرور بشه؟ خیلی جملات جالبی هستن، هر از گاهی با خودمون اینها رو مرور کنیم. در حکمت 420 و یروا انه کان جالسا فی اصحابه از مرت بهم امرأة جمیله. این روایت را خوب دقت کنید، نکات زیادی داره. یه وقتی امیرالمؤمنین در جمع اصحابشون ظاهرا در کوفه نشسته بودند، از مرت بهم امرأة جمیله، یه خانومی، خانوم زیبا چهره‌ای که نقاب نداشت، اون زمان مرسوم بود خانوم ها نقاب می زدن، پوشیه می زدن. این خانوم نقاب نداشت، زیبایی صورت او آشکار بود. از جلوی این جمع رد شد، فرمقه هلقوم به ابصار هم، رمقه به معنای نگاه کردن، چشم انداختن. این دوروبری های امیر المؤمنین شیعیان، کسانی که دور علی نشسته بودن، با چشمشون این خانوم را نگاه کردن و حالا شاید در دلشون بالاخره زیبایی او هم اینها را، چشم اینها را خیره کرد. امیرالمؤمنین در این لحظه تصور کنید دور علی خانومی رد میشه، اینها همه خیره میشن اونجا. حضرت فرمود ان ابصار هذه الفحول توامح، فحول به معنای جنس مرد، به مذکر عرب میگه فهول. حالا مذکرهایی که خیلی قوی باشن معمولا به اینها فهول گفته میشه، به هر مردی هم فهل گفته نمیشه. معمولا در مثالهای حوزوی و طلبگی به همه علما نمیگن فهول، مثلا به صاحب جواهر که دیگه خبره علم فقه هست میگن فهول فقه، اینطوری میگن، یعنی مردان تراز اول فلان فقه فلان فن فلان علم. فرمود که ان ابصار هذه الفهول توامح، چشم انسان طغیانگر است. توامح، طغیانگر، زیادی طلب، به جایی که نباید نگاه کنه نگاه میکنه، پاشو بیش از گلیمش دراز میکنه. و ان ذالک سبب حبابها، حباب یعنی هیجان و تحریک. فرمود انسان، مردان، یه انسان، حالا مردان و زنان نه، هر کدام در راه خودشون، در مسیر خودشون، یه ویژگی دارن، این که اگر نگاه کردند این نگاه باعث نگاهشون طغیانگر، زیادی طلب، تنوع طلب اولا، و ثانیا به محض اینکه این نگاه حاصل شد سبب و حبابه ها، تحریک حاصل میشه، یعنی ها غلیان جنسی پیدا میکنن، شهوتشون سرریز میشه. این خیلی نکته مهمی است. حضرت فرمود اکثری افراد اینطوری هست، تو نمیتوانی به صحنه تحریک کننده، صحنه شهوت آلود نگاه کن، بعد میگی من جلوی خودم رو میگیرم، من گوشی دست میگیرم، به هر صحنه نگاه میکنم، بعد میگم خب بعدش جلوی خودم رو میگیرم. این دیگه نشده دیگه. تو وقتی مقدمات را فراهم کردی، گناه رو دیگه تا آخرش میری. باید قبل از اینکه چشمت بیفته جلوی خودت رو بگیری. اگر میدانی با فلان صحنه، با فلان مثلا نشست و برخاست، فلان مجلس، فلان کتاب تحریک میشه، اصلا نباید بخونی. نه اینکه بگی من وارد این گود میشم بعد خودم رو نگه میدارم. دیگه نمیشه خودت رو نگه داشت. دیگه نفس بر انسان غلبه پیدا میکنه. حضرت فرمود مطلب اول، آقایونی که دور من نشستید و نگاه کردید به یه نامحرم، بدانید چشم انسان طغیانگره، و وقتی چشم طغیان کرد و به جایی که نباید نگاه میکرد نگاه کرد، تحریک حاصل میشه، شهوت به وجود میاد. فیضا نظر احدکم الامرأه تعجبه فلیلامس اهله. حالا حضرت راهکار میده، خب الان این غلط را مرتکب شدید، این حرکت از شما صادر شد. انسان اگر در مواجهه با صحنه قرار گرفت و احیانا نفس بر او غالب شد، راهش چیه؟ چطور میتواند خودش را نگه دارد؟ فرمود فاذا نظر احدكم، هرگاه نگاه کرد یکی از شما، الامرأة تعجبه، به یه خانومی که زیبایی او، جمال او شما را به تعجب واداشت، یعنی زیبایی او شما را گرفت، شما متعجب و متحیر شدید از زیبایی او، فلیلامس اهله، راه دور نرو، برو پیش خانوم خودت، با خانواده خودت باش تا اون حس و شهوتی که داری فروکش کنه. فانما هی امراتون کمراته، این خانوم زیبایی که در خیابان دیدی با همسر خودت هیچ تفاوتی ندارد، هر دوتا زنن، هر دوتا از جمال، حالا یکی بیشتر یکی کمتر. اگر انسان دچار بیماری جنسی نباشد، اگر انسان معتدلی باشد، با همسر خودش همه نیازهاش برآورده میشه. حالا بعضی ها هستن بله تنوع طلبن، بعضی ها هستن بیمار جنسی هن. اگر 10 زن هم داشته باشن باز اینها آرام نمیگیرن، کوچه و خیابون که رفتن نگاهشون به هر زنی که بشه خیره میشه. چرا؟ چون اینها بیمارند، مشکل دارن. ولی یک مرد عادی و یک زن عادی که مشکل خاصی نداشته باشه، اینها به همون شوهر خودشون، به همسر خودشون اکتفا میکنن و نیازهاشون برآورده میشه. خب اینجا حضرت راه را، درمان را در چه چیز میبیند؟ درمان در ازدواج است. انسان باید ازدواج کنه تا اون نیازهایی که داره برطرف بشه، و اگر ازدواج در بین جوانها به تعویق افتاد، سختگیری های بیمعنایی شد، بالاخره فضای امروز حاکم شد، فضایی که 35 سال و 40 سال تازه شده سن ازدواج، سنی که قدیم اینجوری بود دیگه، شخص 40 ساله نوه‌دار شده بود، دختر شوهر داده بود، پسرش ازدواج کرده بود، 40 ساله 45 ساله دیگه نوه‌دار میشده. الان 40-45 تازه طرف میخواد ازدواج کنه، به 90 سال که رسید شاید نوه‌ای داشته باشه، شاید اون هم یه دونه بچه و یه دونه نوه و تمام. حضرت فرمود راهی که میشه و جلوی این انحرافات جسمی جنسی را گرفت ازدواج است. ازدواج به موقع، ازدواج همراه با سهل و آسان گرفتن. خب از اینجا به بعد یک قصه دیگه شروع میشه. فقال رجل من الخوارج، در این جمعی که نشسته بودند یک نفر از خوارج هم حاضر بود، همه دوستان امیرالمؤمنین، رفقا، شیعیان، یک نفر هم این وسط هست از خوارج است، ولی خب بالاخره آمده در جمع نشسته. وقتی این کلمات را از امیرالمؤمنین شنید، چطور حضرت درد را گفت، درمان را گفت، اینها را آروم کرد، به گناه و اشتباه خودشون متذکر کرد، یه دفعه این دیگه اون باطن حقیقی خودش رو نشون داد. گفت قاتله الله کافرا ما افقهه، خدا این علی کافر را بکشد. چقدر این آقا فقیه است، چقدر داناست، چقدر مطلعه. دو تا کلمه حرف زد، هم این جمع را از گناه و اشتباه و خطاشون آگاه کرد، هم دردشون رو بهشون متذکر شد، هم درمان رو بهشون یاد داد. دو تا جمله هم بیشتر نگفت. خدا او را بکشد در حالی که کافر است، او چقدر فقیه و دانا. وقتی این جمله را اصحاب شنیدن، خب از طرفی خجالت زده شده بودن در محضر حضرت، از طرفی هم این نادان بلند شده یه همچین جسارتی به حضرت کرد. فوتب القوم لیقتلو، این جمعیت بلند شدن، حمله کردن. وتب یعنی حمله کردن، حمله کردن، پریدن که این خوارجی را بکشند. فقال علیه السلام، امیر المؤمنین فرمود رویدا سب کنید، دست نگه دارید، آرام باشید. انما هو سب بسب او اف عن ذنب، جزای کسی که حرف ناروایی به ما بزند این نیست که او را بکشیم. انما هو سب بسب، او یه حرف ناسزایی گفت و جزای او ناسزاست، مثل خودش با او برخورد کنیم. او اف عن ذنب، یا این که از او بگذریم، او حرفی زد که نباید میزد، خب ما در مقابل این حرف یا شبیه همین حرف را به او میزنیم، یا این که بزرگی میکنیم و او را میبخشیم، از او میگذریم. اینجا دو سه تا سوال مطرحه، اینها رو باید متذکر شد. سوال اول این که چرا امیرالمؤمنین یارانش رو نهی از منکر نکرد؟ مگر نهی از منکر واجب نیست؟ یه دی نگاه به نامحرم کردن، حضرت داره درس اخلاقی به اینها میده، حضرت باید اینها را صریحا خطاب قرار میداد، تنبیهشون میکرد که چرا به نامحرم نگاه میکنید. جواب این سوال اینه، منکر وقتی واقع میشود که شما از روی عمد به یک نامحرم نگاه کنید. از ظواهر این گونه، از ظاهر این روایت اینطوری برداشت میشه که اینها نگاه اول به نامحرم نگاه کردن و بعد سرشون رو پایین انداختن و حضرت با اینها حرف زد. در واقع نگاه غیر ارادی بود، اگرچه یه مقداری طول کشید، اگرچه حضرت انتظار داشت همین نگاه رو هم نمی کردن، ولی بالاخره این نگاهی است که حالا تو اصطلاحات فارسی میگن نگاه اول جایزه. از روایت پیغمبر هم همین هست که نگاه اول انسان که نمیتونه چشماشو ببنده و راه بره، بالاخره تو کوچه و بازار نگاه میکنی، ولی اینکه چشمت خورد به نامحرم ادامه بدی خیره بشی، این دیگه حرامه. اون نگاه اول اگر چشم را بدزدی طوری نیست، اگرچه اثرات منفی همون نگاه اول هم در وجود انسان باقی میمونه. پس جوابشو که چی شد؟ چرا حضرت نهی از منکر نکرد؟ چون اصلا منکری هنوز واقع نشده بود. حضرت در واقع داره تذکر میده که اینها مرتکب گناه نشن. نکته دومی که از این روایت قابل استفاده است اینه که میبینید در زمان حکومت امیرالمؤمنین در کوفه ای که مرکز خلافت است، یک خانومی بدحجاب بیرون می آید، گاهی اوقات این تشبیهات رو در مورد حکومت امیرالمؤمنین و انقلاب اسلامی جمهوری اسلامی برخی به کار میبرن. آقا زمان حکومت علی عدل محض بود، حجاب محض بود، همه چیز در اوج خودش بود. الان جمهوری اسلامی بی حجاب داره، بلکه بد حجاب داره، اختلاس داره، دزدی داره. این جمهوری اسلامی نیست، این جمهوری علوی نیست. اینطور نیست. در زمان حکومت امیرالمؤمنین، در محضر امیرالمؤمنین یه خانومی بد حجاب است. حالا بد حجاب اون روز با بد حجاب امروز خیلی فرق داره. الان متدینین ما مثل این خانومن، کسی که فقط صورتش باز باشه. الان همه متدینین اینجورن دیگه، یعنی پوشیه زدن دیگه. الان شاید بعضی از بزرگان فرمودن که این لباس شهرته، حالا کار نداریم، هر شهری هر منطقه قصهش شداست. ولی متدینین امروز مثل کسانی هستن که در اون روز بی حجاب محسوب می شدن. ولی در اون فضا این خانوم بی حجاب بود، حجابش کامل نبود و در حکومت امیرالمؤمنین هم بود. یعنی اگر کسی به شما گفت آقای حکومت علوی نیست، اینطور نیست. حکومت باید تلاشش رو بکنه بی حجاب نباشد، کم حجاب نباشد، دزدی نباشد، بی عدالتی نباشد. ولی در واقع تا رسیدن به اون مقصد خیلی راه داریم. بعد آروم آروم اینها رو پشت سر بگذاریم تا برسیم به اون حد عالی، حد مطلوب. یک نکته دیگر هم این که چرا امیرالمؤمنین اینجا با این شخص برخوردش، با این شخص خارجی برخوردش، برخورد آرامی بود. ما شبیه همین قصه را در جریان اشعث ابن قیس هم داریم، خطبه 19 نهج البلاغه. اونجا اشعث ابن قیس میگه یا امیرالمؤمنین، حرفی که شما داری میزنی به نفعتون نیست، بلکه به ضررتونه. یه جمله ناسزایی چیزی هم نگفت، حضرت داشت خطبه میخوند، اشعث ابن قیس از پایین منبر و این چیزی که شما داری میگی به ضررت داره تموم میشه، نه به نفعت. حضرت فرمود که ای ملعون فرزند ملعون، ای منافق فرزند منافق، ای دروغگو فرزند دروغگو، کار به کجا رسیده که تو میخوای برای من خط را ترسیم کنی، کجا به نفعم و کجا به ضررم. اونجا اینطور با شدت و حدت حضرت برخورد. اینجا یه نفر بلند میشه به حضرت ناسزا میگه، ولی حضرت میگه رهاش کنید، ما ازش میگذریم. در واقع باید مقدمات و مؤخرات هر قضیه و قائله ای را نگاه کنید. در این جریان یه شخص، یک نفر انسان که او هم گمراه است، فریب خورده است، تحت تأثیر افکار خوارج قرار گرفته، یه حرفی میزنه و حرفش هم اثری روی کسی نداره. خب حضرت ازش میگذره و شاید همین گذشت حضرت باعث اصلاح او هم بشه. ولی در جریان اشعث ابن قیس یک نفر دارد حرفی میزند که جزء خواصه، که دنبال رو داره، که حرف او فردا میشود تیتر روزنامه ها، فردا معاویه همین را علم میکند بر ضد علی، و او یک شخصی است که خیر علی رو نمیخواد، از روی جهل حرف نمیزنه، آمدانه منافقانه برای ضربه زدن به حضرت استفاده می حرفی میزنه. نکته این پس اونجا حضرت متناسب با شرایط حرف میزند، برخورد سفت و سخت. اینجا حضرت متناسب با این قائله، یه شخصی که نادان است و جاهل است چیزی گفته، حضرت هم متناسب با همون جوابش رو میده. ولی باز هم یک شبهه باقی میمونه. در احکام فقهی ما به طور قطعی و صریح گفته شده صاب النبی و صاب الامام واجب القتله. اگر کسی به پیغمبر اکرم ناسزا بگوید، فحش بده، اگر کسی به امام معصوم ناسزا بگوید، این واجب القتل است. مسلمان ها باید، لازم است اینها جمع بشند و حکم قتل او رو صادر کنند، او رو بکشند. صاب النبی یکی از احکام. پس چرا امیرالمؤمنین اینجا قاتله الله کافرا، خدا او را بکشد در حالی که کافر، خیلی ناسزای بدی است دیگه. چرا حضرت با او مسامحه کرد و او رو بخشید؟ باز اینجا هم قصه خوارج و جهل اونها دخیل است. ببینید هر کدام از این احکام یک حکم ثانویه هم داره. انسان در حالت عادی باید صاب النبی و صاب الامام، کسی که صاب یعنی صب کننده، صب کننده امام رو بکشه. حالا خوارج مترصد یک زمان و موقعیتی هستند که بگن حرف ما درست است، علی نباید حکمیت را امضا میکرد، علی کافر است، علی از دین خارج است. ما هم که نماز شب خونیم، ما هم که قاری قرآنیم، حافظ قرآنیم، اگر امیرالمومنین اینجا این شخص را میکشت در حالی که هیچ کدام از خوارج چیزی ندیده بودن، در اون جلسه که حاضر نبودن، حرف ناسزای این شخص رو نشنیده بود، خب این میشد یک بهانه‌ای به دست خوارج. چند هزار نفر گفتن تا 12,000 نفر جمعیت اولیه خوارج بود، اینها حمله کنن به ضد علی و بعد اینها حق به جانبند، ما با علی کار نداشتیم، ما یه شبهه‌ای داشتیم در مورد علی، علی آمد یاران ما را بی جهت کشت. حالا که علی یاران ما رو کشت، ناامنی در جامعه زیاد میشه، کشت و کشتار زیاد میشه. از این 12,000 نفر امیرالمومنین حدود 10,000 نفر رو برگردون، 2,000 نفر در نهروان با علی جنگیدن، در حالی که اگر حضرت میخواست این 1 نفر را بکشد، در قبالش 12,000 کشته از لشکر نهروان، چند هزار کشته از لشکر امیرالمومنین رو دست جامعه اسلامی میمون. لذا اینجا حکم ثانویه را امیرالمومنین اجرا میکنه، دفع افسد به فاسد. حالا که اگر ما او رو بکشیم، قتل و فتنه بیشتری شروع میشه، پس ما از او میگذریم. این هم جواب شبهه صاب النبی. و اما حکمت 421، و قال علیه السلام کفاک من عقلک ما اوضح لک سبل غیک من رشدک. حضرت در این حکمت راجع به حداقل عقل صحبت میکنه. کارکرد عقل چیست؟ آدم به چه اندازه از عقل عمل کنه و دست پیدا کنه خوبه؟ حضرت فرمود کفاک من عقلک، اگر همین قدر از عقل استفاده کنی که اوضح لک، روشن کنه برای تو، آشکار کنه برای تو، سبل غیک، راه غی یعنی گمراهی و زلالت را، از راه رشد و هدایت، همین برای تو بسه. حد اقل میزان استفاده از عقل آن است که از عقل استفاده کنی راه را از چاه تشخیص بدی، در چاه نیفتی. حضرت فرمود اگر عقل هیچ کار کردی جز همین نداشت، تو باید شاکر عقل می بودی. و حد اقلش هم همینه، اگر می بینی ادعای دکتر مهندس آیت الله داری ولی هنوز راه را از شاه تشخیص ندادی، بدان تو عقل را اکبر نگه داشته. چون حداقل استفاده از عقل اینه که تو راه را از شاه بشناسی. حالا حد اکثرش اینه که وقتی که راه را شناختی، راه تندتر را بشناسی، ظرائف مسیر را بشناسی. فعلا این که کدام راه درسته است، این حد اوله، حد اقله. ولی وقتی تو داخل جاده افتادی، چطور برم؟ از کدام مسیر برم؟ با چه سرعتی برم؟ اگر با دیگران تصادف و تصادم کردم، چطور خودم رو عبور بدم؟ اینها دیگه میشن استفاده های بیشتر و بیشتر از عقل. ولی حداقل استفاده از عقل آن است که تو دچار انحراف نشی، در مسیر باشی. حضرت داره از ما تقاضا میکنه، از ما طلب میکنه، حداقل اینقدر از این نعمت خدا دادی استفاده کنی، عقل رو اونقدر بیکار نگذارید که حتی راه رو هم از شاه تشخیص نده. عقل این ظرفیت رو دارد که راه درست رو به شما نشون بده، حداقل همینقدر ازش استفاده کنید. مرحوم ابن میثم بهرانی رضوان الله علیه، شارح بزرگ نهج البلاغه، ایشون می‌فرماد منظور امیرالمومنین از عقل در این حکمت عقل عملی است، نه عقل نظری. ما یه عقل نظری داریم، عقلی که مسئول اندیشه است، عقلی که به ما میگوید این خوب است، آن بد است، این واجب است، اون حرام است، اینها رو بهش میگن عقل نظری، عقل اندیشیدن. ولی یه عقلی هم داریم، عقل عمل است، کدام کار رو انجام بدهم، نمیگه این خوبه اون بده. تو که میدونی خیر رسوندن به دیگران خوبه، ولی پاش که افتاد موقعش که رسید انجام نمیدی. حضرت فرمود خب پس تو معلومه عاقل نیستی. عاقل کسی است که نه تنها میفهمد چه چیزی خوبه چه چیزی بده، بلکه وقتی در اون موقعیت قرار گرفت کار خوب را انجام میدهد. عاقل کسی است که وقتی که صحنه گناه فراهم شد گناه را انجام نمیدهد. شایدی که بفهمه این گناه است، این حرام است، اما خب انجام میده. این عاقل نیست. عاقل اون کسی است که وقتی فهمید حرام چیست، واجب چیست، بعد بهش عمل کنه. ابن میسم میگه اینجا حضرت میخواد بگه حداقل عقل عملی آن است که تو در راه مستقیم باشی. شاید یکی پروفسور باشه، شاید یکی در علم پزشکی و شیمی و زیست سرآمد همه مردم باشه، ولی تا وقتی که مشرک است دیوانه است. خیلی عالمه اما علم کاری به عقل عملی نداره. عقل نظریش خیلی خوبه، دو تا چهار تا جدول مندلیف رو از حفظه، ولی بهش میگه خدا هست قبول نمیکنه. وقتی میبینه یه نفر فقیره دست تو جیبش نمیکنه کمک کنه، پرستش را عبادت را ندارد، دانشمنده، جایزه نوبل هم گرفته، ولی این دیوانه است. دیوانه از جهت عقل عملی، به آنچه میداند عمل نمیکند. زیست شناسه، اگر میشود این عالم بدون حساب و کتاب خلق شده باشه، حتما حساب و کتابی داره. بهش میگه عبادت کن، میگه نه. وقتی میگه نه، این از جهت عقل عملی مشکل داره. حضرت فرمود کمترین استفاده ای که از عقل عملی میتونید بکنید اینه که راه راست را از او بخواهید، راه و چاه را مشخص کنه، شما طبق او عمل کنید. حکمت 422 و قال علیه السلام افعل الخیر ولا تحقروا منه شیئا فان صغیره کبیر و قلیله کثیر. آی مردم، افعل الخیر، کار خیر کنید، دست به خیر باشید، انجام بدید. این که میدونم کافی نیست، این که ایمان دارم به بهشت کافی نیست، در راه رسیدن به بهشت چه کردی؟ دانستن خوبه ولی کافی نیست، باید عمل کنید. افعل الخیر، کار خیر انجام بدید. ولا تحقروا منه شیئا، هیچ چیز از کار خیر را کوچک و حقیر نشمارید. نگو این که کاری نیست، هزار تومن کمک کردن که چیزی نیست، این سنگ را از جلوی پای مردم برداشتن که چیزی نیست، این تیکنونی که رو زمین افتاده را برش داریم که بی حرمتی نشه، این که چیزی نیست. همش دنبال این باشی که کارهای بزرگ انجام بدی. حضرت فرمود اینطور نباشه، مدام کار خیر انجام بده، کوچک باشد یا بزرگ مهم نیست. حتی اگر کار کوچکی هست تو او رو کوچک نشمار، او را بزرگ بشمار. حکمت 95 این بود دیگه، لا یقل عمل مع التقوا، هیچ عملی همراه با نیت خالص و ایمان کوچک نیست. و کیفه یقل ما یتقبل، چطور یه عملی کوچک باشه در حالی که خدا او رو پذیرفته، خدا مهر تأیید بهش زده، خدا گفته دمت گرم خیلی عالی بود. خب این خیلی عالی بود، خوب بود، باریک الله ماشاءالله، خدا یعنی ارزش، یعنی بالایی، یعنی عظمت. حضرت فرمود هیچ کار خیری را کوچک نشمارید، فان صغیره کبیر، کوچکترین کار خیر بزرگ است، و قلیله کثیر، کمترین کار خیر زیاد است، خدا به او برکت میده. میدونید انسان تا خودش را عادت به کارهای خیر کوچک ندهد، کار خیر بزرگ انجام نمیده. کسی که حاضر نباشد از 5000 تومانی که تو جیبش هست 1000 تومنش رو بده، حاضر نیست از 5 میلیارد 1 میلیارد رو بده. تو باید از اول عادت کنی به کار خیر کوچک، این عادت تبدیل به ملکه بشه، دست به خیر بودن جزء وجود تو بشه، بعد دیگه برای تو سخت نیست. همه مالت رو مثل امام مجتبی سلام الله علیه میتونی انفاق کنی، همه مالت رو، نصف مالت رو در کارهای بزرگ انجام میدی. اما از کجا؟ از همین کم 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 شروع کردن ها، از همین دل کندن های کم. خم بشی از روی زمین یه تیکه تربت رو برداری، نگو این که چیزی نیست، یه ذره خاک، نه، عظمت داره، کار خیر تو ارزش داره. این قسمت اول حکمت. فرمود ولا یقولن احدکم، هیچ یک از شما به خودش اجازه نده این طوری بگه، هیچ کسی از شما نباشد که زبان باز کند و یه همچین حرفی بزنه. چه حرفی؟ ان احدن اولا به فعل الخیر منی، فلانی سزاوارتر است از این که کار خیر انجام بده تا من. در خونت رو میزنه آقا کمک کن به هیئت، میگه بابا تا تو کوچه ما آقای فلانی فرش فروش، آقای فلانی بازاری، فلانی رئیس اداره، 1000 تومن 2000 تومن ما به جایی نمیرسه، برید از اونها بگیرید. آقا این طرف این بار رو بگیر بزنید، آقا من که کمر ندارم دست ندارم، این زوری که ما میزنیم به جایی بر نمیخوره، برید به اون جوان بگید بیاد کمک کنه. حضرت فرمود هیچ وقت این حرف رو به زبانت نیار، بگو ان احدن اولا به فعل الخیر منی، فلانی سزاوارتره، برید به فلانی بگید. ما که انجام نمیدید، بعضی وقتا حالت عرفانی و اخلاص آدم به خودش میگیره، میگه آقا ما در این مقام نیستیم، در این حد نیستیم، برید به فلانی بگید. حضرت فرمود دیوانگی توست، آدم عاقل باشه اینطور حرف نمیزنه. ولا یقولن، مبادا یه همچین حرفی بزنید. چرا؟ فیکون والله کذالک، به خدا قسم خدای متعال توفیق انجام اون عمل را از شما میگیرد. میتونست یه کمک کوچکی بکنی، همون کمک کوچک، همون انفاق کوچک با اخلاص بود، در حد توانت بود، خدا بزرگ میکرد او را، پرورش میداد او را، همین میشد نجات دهنده تو در روز قیامت. گفتی بابا این چیزی که ما میدیم خیلی کمه، ما خجالت میکشیم، شرمنده ایم اینقدر کمک، برید از دیگران بگیرید. فرمود به خدا قسم توفیق خدمت از تو گرفته میشه، دیگه نمیذارن در کار خیر شریک بشی، دستت رو میبندن، تمام میشه. تا خیلی این جمله جمله عجیبی است. فیکون والله کذالک، به خدا قسم دیگه اجازه انجام چنین کاری به شما داده نمیشه. حالا بحث خیر و شر هر دو هم هست ها. حضرت میفرماد بعضی از افراد در مقابل کار خیر یا ترک کار بد بهش میگن آقا این پول رو بر ندار، میگه ما همه دزدی میکنن، حالا تو فقط ما رو دیدی. آقا از کار کم نذار، تو الان 8 ساعت داری حقوق میگیری، کم نذار. میگه بابا رئیس اداره اصلا نیست، داره حقوق چند برابر من میگیره، من که اصلا حقوقم نصف اوست، تازه بعضی وقتا هم بیام سر کار. حضرت فرمود اینطوری هم نگید ها، اگه کار خیر بود نگو دیگران بهتر از منن، اگر کار بد بود نگو دیگران بیش از من انجام میدن، او رو تو قبر خودش میذارن حساب و کتاب میکنن، تو رو هم، ولی مواظب باش، اگر کار خیر بود محرومت میکنن، اگر کار شر بود محرومت میکنن از ترکش، دیگه گرفتارش میشی. یک تخم مرغ دزد شتر دزد میشود، همینه، تخم مرغ رو دزدیدی، بعدم توجیه کردی، بعدم گفتی بدتر از این رو دارن انجام میدن، همه مسئولین دزدن، من تازه خوبشونم، تو رو در یه مسیری میندازن که تر آخر کار هم سر از همین دزدی در بیاری، توفیق بازگشت رو دیگه بهت نمیدن، چون خودت نخواستی، چون خودت با دست خودت مسیر اشتباه را انتخاب کردی. حضرت فرمود مواظب باشید، بهانه تراشی نکنید، اومدن دنبالت برای کار خیر، دنبال بهونه نباش، نه نمیتونم، نمیشه، این کمه، اون، نه از این حرفا نزن، بگو بله من اینقدر میتونم کمک کنم، من توانم، قدرتم اینقدره، من امشب میتونم خونم رو در اختیار شما بگذارم برای هیئت، یه هفته نمیشه ولی یه شب میشه، اینقدر میتونم کمک کنم. حضرت فرمود هر چه میتوانی در توان، نگو کمه، هر چه هست را در طبق اخلاص بگذارید. اگر این کار را نکنید، پاس بدید به این و اون، خدا باب خیر را، در رحمت را به روی شما خواهد بست و بعد دیگه خیلی اوضاع سخت میشه، انسان از طرف خدا تحریم بشه، خیلی سخت میشه. حضرت در پایان فرمود ان للخیر وللشر اهلا فمهما ترکتموه منهما کفاکموه اهلا. ببینید هیچ وقت پیش خودتون در ذهن خودتون خیال نکنید خدا معطل، لنگ و محتاج کار خیر منه، اگر من این کار خیر رو نکنم خدا دستش تنگ میمونه، هیئت زمین میمونه، مسجد زمین میمونه، محرم زمین. فرمود اینطوری فکر نکنید. ان للخیر وللشر اهلا. آدمای خوبی که کار خیر انجام بدن زیادن، آدمای فاسدی هم که گناه انجام بدن زیادن. تو هر دو تا دسته آدم هست، زیر هر دو تا بیرق سینه زن زیاده. فمهما ترکتموه منهما، وقتی تو یکی از این دو تا رو ترک کردی، کفاکموه اهله، دیگرانی هستن که میان جای خالی تو رو پر میکنن، کفایت میکنن تو را. یادتونه امیرالمؤمنین به ابو موسی اشعری فرمود، ابو موسی اشعری ادعایی کرد، گفت که من مردم را برای جنگ جمل حاضر نمی کنم. حضرت فرمود حکومت رو رها کن و برو، دیگه چشمم به تو نیفته. و این را بدان به هیچ وجه خدای متعال منتظر تو نمی ماند. فبالحریه لتکفین و انت نائم، دیگران میان جمل را به سرانجام میرسونند و تو بی بهره میشی، دیگران میان انقلاب رو به دست میگیرند تو محروم میشی، دیگران میرن شهید میشن تو مجبوری بمیری، تو نیای دیگرانی هستن. تعبیر قرآن کریم اینکه کار خدا لنگ نمیمونه فراوان در قرآن اومده. فرمود اگر ما پیغمبری فرستادیم گوش نکردید، حرفش رو نشنیدید، طوری نیست. فَإِنْ يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا، اگر شما حرف این پیغمبر را گوش ندادید ما قوم دیگری میفرستیم که لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، تکذیبش نکنن، اذیتش نکنن. شما نباشید دین خدا هست، شما مؤمن نباشید دین هست، ایمان هست، مؤمنین هستن، فقط جای افراد عوض میشه. تو اگر از این دایره خارج شدی بلافاصله دیگران میان، ریزش ها که انجام شد بلا فاصله رویش های دینی هم انجام میشه. و یستبدل قوما غیرکم ولا تزروه شیئا، فرمود اگر از میدان جنگ فرار کردی طوری نیست، شما فرار بکنید اسلام که شکست نمیخوره، شاید یه عملیات شکست بخوریم، شاید 4 تا شهید بیشتر بدیم، ولی اسلام و دین شکست نمیخوره. و یستبدل قوما غیرکم، یه گروه دیگه میان جای شما رو میگیرن، ولا تضروه شیئا، بدانید هیچ کدام از این اعمال شما به خدا ضربه نمیزنه، خدا قدرتش رو از شمشیر و نیزه شما نگرفته، خدا قدرتش رو از قلم شما نگرفته، او قاهر بر شماست، مسلط بر شماست. این جمله آخر خیلی عجیبه. حضرت فرمود شر و خیر هر کدام اهلی دارن. تو اگر خودت رو از کاروان شر جدا کردی، یکی میاد جات رو میگیره. اگر خودت رو از کاروان خیر جدا کردی، یکی میاد جات رو میگیره. این جا به جا شدن ها همیشه هست. مؤمن ها منافق میشن، مرتد میشن، از دین خارج میشن. بی دین ها، مشرک ها، شرابخارا مؤمن میشن، شهید میشن، انقلابی میشن. فرمود بالاخره تو وقتی خودت مسیر رو انتخاب کنی، ما مسیر رو جلوت باز میکنی، برو تا انتهای مسیر. اگر مسیر خوبی باشه آخرش شهادت، اگر مسیر بد باشه آخرش شقاوت دیگه. این حکمت 422 خیلی حکمت مهمی است. باید عادت کنیم، یاد بگیریم در هیچ کار خیری کار را به دیگران محول نکنیم، در حد توان خودمون انجام بدیم. شریک شدن در کار خیر خودش ارزشمنده، شریک شدن در کار خیر خودش جایگاه و ارزش داره. حکمت 423. وقتمون گذشته متوجه هستم، ولی خب برای اینکه یه مقداری بحث جلو بیفته اجازه بدید چند تا حکمت دیگه هم محضرتون باشیم، یکم سریع تر میگم. حکمت 423. و قال علیه السلام من اصلح سریرته اصلح الله علانیته و من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا و من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله ما بینه و بین الناس. این حکمت هم از 3 جمله تشکیل شده. جمله اول فرمود هر کس اصلح سریرته، باطن خودش را، درون خودش را، روح خودش را اصلاح کنه، خدا علانیه و آشکار او را اصلاح میکنه. مستحضرید که جسم و روح با هم ارتباط نزدیکی دارن. فرمود اگر کسی روحش رو اصلاح کنه، آباد کنه، اثر این صلاح به ظاهر او، به قیافه او، به زندگی او، به زن و بچه او هم سرایت پیدا میکنه. کسی از درون درست باشد، این بیرون را خدا درست میکنه. حالا علاوه بر این که این یه ارتباط منطقی است، یعنی جسم و روح بر هم اثر میگذارن، اینجا خدای متعال خودش رو شریک میکنه، میگه من میام زندگیت رو درست میکنم، تو اهل دیانت باش من گرفتاریت رو برطرف میکنم، تو اهل ایمان باش من مشکل خانوادگیت رو، مشکل اداریت رو برطرف میکنم. نه تنها از جهت طبیعی جسم و روح با هم ارتباط دارن، روی هم تأثیر میذارن، اینجا خدا اصلح الله علانیت، خدا میاد اصلاح میکنه، یعنی خدا خودش رو شریک میکنه در آباد کردن ظاهر تو، زیبایی تو، زندگی تو و فرزندان تو. به عنوان مثال دومین جمله فرمود و من عمل لدینهی کشفاه الله امر دنیا، اگر کسی به وظائف دینیش عمل کند خداوند دنیای او را کفایت میکنه. باز اینجا هم دقیقا همان است. اینجایی که حضرت فرماد عمل به دین دو تا معنا داره، یکی عمل به عبادیات، نماز بخون، روزه بگیر، حج برو. خب عمل به عبادات چون که اطاعت از خداست، خدا عالم را در خدمت تو قرار میده، میبینی اوضاعت با این که درآمدت شاید آنچنانی نباشه ولی زندگی میچرخه، زندگی خوبه، زندگی شیرینه، میگه من کار میکنم. از یک طرف دیگه دین به معنای فقط عبادت که نیست، که خدای متعال دین را برای دنیا و آخرت فرستاده. دین در باب اقتصاد هم حرف داره، در باب معاشرت با مردم هم حرف داره، در باب انتخاب دوست هم حرف داره. میگه اگر تو اموری که مربوط به معیشتت هست را دینی و ایمانی پیش ببری، خیالت جمع، زندگی تو به وفق مراد است، خمست رو بده، زکاتت رو بده، انفاق هم بکن، دست دیگران رو هم بگیر با اینکه خودت هم سختته، درآمدت خیلی نیست، ولی همین امور دست به دست هم میدهن که تجارت تو بهتر بشه. هرچه فقیر در سطح جامعه کمتر باشد، احتمال دزدی اموال تو کمتره. وقتی تو خمس دادی، اون فقیر، اون مستمند دستش به دهنش رسید، دیگه طمع نمیکنه در دزدیدن از مال تو. این خودش میشه عمل به دین. حضرت فرمود دومین نکته، من عمل لدینهی کشفاه الله امر دنیا، اگر کسی و امور دینیش عمل کنه خداوند دنیای او را هم از جهت معنوی هم از جهت همین دو تا چهار تا اصلاح میکنه. و سومین جمله، و من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله ما بینه و بین الناس، اگر کسی ارتباطش رو با خدا اصلاح کنه، حساب و کتابش با خدا صاف باشه، خدا امر او را، رابطه او را با مردم اصلاح میکنه. باز این هم از دو جهت، یکی از جهت معنوی است، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، اگر کسی اهل دین و دیانت و معنویت باشه خدا محبت او را در قلب انسان ها میگذارد. این یه کار خدایی است، خدا محبت به مردم میده، او رو دوست داشته باشن، بهش عشق بورزن، ازش اطاعت کنن. ایمان، تو در درون خانه خودت در شب تاریک نماز شب خوندی، فردا مردم دوست دارن، ارتباط تو، معاشرت تو با مردم اصلاح میشه. این از جهت معنوی. از جهت ظاهریش هم وقتی کسی متدین باشد مردم به او اطمینان دارند، مردم حرف او رو میشنوند، مردم خیالشون راحت از شراکت با او، چون دینداری او رو دیدن، تقوای او رو دیدن، خدا ترسی او رو دیدن. خیلی دیدید در طول زندگیتون، تو تا شریک اگر مؤمن و متقی باشن اصلا شاید نیاز نباشه به حساب و کتاب و دفتر و دستک، هر کدام هر چی بگن اون یکی میپذیره. حضرت فرمود اگر ارتباطتون رو با خدا درست کنید، خدا هم ارتباط شما را با یکدیگر درست می کند. مرحوم کلینی در کافی شریف قبل از این حکمت یه جمله‌ای می نویسه، یعنی قبل از این حکمت کلام امیرالمؤمنین که سید رضی حذفش کرده. جمله حضرت اینه: کان الفقها والعلماء اذا كتب بعضهم الى بعض كتبوا بالثلاثه ليس بعدهن. فرمود وقتی علما، بزرگان، دانشمندان، مؤمنین حقیقی خواستن برای هم نامه‌ای بنویسند، همدیگر را ارشاد کنند، سه تا جمله می نوشتند که چهارمی برای اونها نیست. من علی وقتی می خواهم برای امت حرفی بزنم، سه تا جمله میگم که دیگه چهارمی نداره. همین سه تا رو عمل کنید، برای دنیا و آخرت شما بس. من اصلح سریرته اصلح الله علی نیته، من عمل لدینه کفاه الله امر دنیا، من احسن فی ما بینه و بین الله احسن الله بینه، احسن الله ما بینه و بین الناس. شبیه این جملات را البته در حکمت 89 هم داشتیم. من دیگه اون حکمت رو نمیخونم، خودتون میتونید مراجعه کنید. و به عنوان آخرین حکمتی که امروز میخوانیم، حکمت 424، و قال علیه السلام: الحلم قطاع ساطر والعقل حسام قاطع، فستر خلل خلقک بحلمک و قاتل هواک بعقلک. حضرت فرمود حلم بردباری و صبر، قطاع ساطر، قطاع یعنی پرده، ساطر یعنی پوشاننده. حلم و صبر و بردباری یک پرده است که می پوشاند. حالا چه چیزی رو می پوشاند؟ جلوتر حضرت میگه. دو، والعقل حسام قاطع، عقل یک شمشیر، حسام یعنی شمشیر، قاطع یعنی قطع کننده، تیز. عقل یک شمشیر تیز است. عقل چه چیزی را قطع میکنه؟ حضرت توضیح میده. حلم پرده ایست که میپوشاند، عقل شمشیر است که قطع میکنه. فرمود فستر خلل خلقک بحلمک، خلل‌ها، ضعف‌ها و مشکلات اخلاقیت رو با حلم بپوشان. حلم یه پرده ایست که می‌افتد روی رذایل اخلاقیت رو تا این رذایل بروز و ظهور پیدا نکنند، آشکار نشوند. پس معلوم شد حلم چه چیزی را می‌پوشونه؟ خلل‌های اخلاقی را. و عقل چه چیزی را می‌برد؟ و قاتل هواک به عقلیک، سر هوا و هوس را، شهوت را ببر به سبب عقل. عقل یک شمشیری است که میتواند جلوی زیاد خواهی های هوس را بگیرد. ببینید امیرالمومنین در این حکمت انسان را در یک جنگ به تمام عیار تصور و تصویر میکند. یک جنگی است که انسان در میدان رزم به دو تا آلت و ابزار نیاز داره. یک ابزار، ابزار دفاعی است، بهش میگن سپر، بهش میگن قطاع و ساتر، اون چیزی که میتواند ضعف‌های بدن تو را بپوشاند، تیر دشمن، نیزه دشمن در تو اثر نکند، این سپر توست. سپر انسان حلم اوست. فرمود در این جنگ سختی که قرار دارید، بالاخره بعضی وقتا کسی حرفی میزنه که به مذاق تو خوش نمیاد، عصبانی نشو، پرخاش نکن، خشم نکن. خشم که آمد قتل هم میاد، خشم که آمد فحش هم میاد، خشم که آمد آفتهای بعدی هم میاد. حضرت فرمود مگه این خشمه نیست؟ این خشم را با چه چیزی باید بپوشونه؟ یه تیری دشمن داره به سمت تو پرت میکنه به نام خشم، عصبانی شدن، ناراحت شدن، پرخاش کردن. با چه چیزی میتوانی این تیر را دفع کنی، اثرش رو کم کنی؟ فرمود با حلم، با صبر، با بردباری. حلم یک سپریست، یک ساتریست در مقابل این آفات، این اخلاق رذیله‌ای که در وجود تو هست. و دوم، انسان در میدان جنگ نیازمند به سلاحه، به شمشیره، باید حمله کنی به دشمن. با چه چیزی میتوانی دشمن خونخاری مثل هوس را به زانو در بیاری؟ شاید بزرگترین آفت جامعه بشری امروز هوا و هوس، نفس پرستی، شهوت پرستی، شهوترانی و انواع و اقسام و دارن شهوترانی رو ترویج میدن. خب چطور ما باید در این میدان مبارزه کنیم؟ شمشیر دست ما چیست؟ فرمود عقل. عقل که باشد نفس را، شهوت را به اعتدال میکشاند، زیاد خواهی را سر میبرد، تنوع طلبی را سر میبرد، شهوت میماند، هوای نفس میماند، خشم میماند، غضب میماند، ولی به اندازه، ولی در حد اعتدال. خب این روایتی که فرمود اعدا ادوک نفس کلتی بین جنبک، بدترین، سختترین، شدیدترین دشمن تو همین نفسیست که داری، همین شهوتیست که داری، با عقل باید او را به اعتدال بکشانی. و این روایت به عنوان حسن ختام بحثمون، امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب اسد الله الغالب فرمود من احب نیل الدرجات الاولا فلیغلب الحوا، اگر کسی در سر می پروراند که به درجات بالا برسه، راهی ندارد جز غلبه بر هوای نفس. غلبه بر هوای نفس باعث رسیدن انسان به درجات بالا میشه. باز هم عذرخواهی میکنم که طولانی شد، انشالله عفو بفرمایید. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.